السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در سوره قصص آیه پنجم یک قانونی رو از خودشون بیان میکنن در این دنیا. میفرمان که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم کسانی که در روی زمین مورد استضعاف قرار گرفتن، ضعیف شدن، همه میخوان تو سرشون بزنن، ما اینها رو پیروز میکنیم و اونها رو وارث زمین قرار میدیم، اونها رو الگو قرار میدیم. دانشجوی از من سوال میکرد که چرا ما امروز معجزه از خدا نمیبینیم؟ قدیم میگفتن مثلا حضرت موسی دست تو گریبانش میکرد در میورد، دستش نورانی بود. حضرت عیسی مرده زنده میکرد. حضرت موسی با عصاش میزد دریا شکاف برمیداشت و حتی تهش هم خشک میشد برای عبور. امروز چرا ما این معجزه ها رو نمیبینیم؟ بنده عرض کردم که اگر چشم باز بکنیم امروز هم معجزه هست، باید ببینیم، منتها دیدن با چشم نیست، با عقل، با فکر، با تدبیر. چجوری؟ مگه قانون جنگل این نیست که هر کی قوی باشه پیروزه، هر کی ضعیف باشه از بین میره؟ خداوند میگه تو این قانون جنگل شما اگر من اراده بکنم ضعیف پیروزه. میشود ضعیف پیروز باشه؟ بله، تو قانون خدا بله. ضعیفتر از غزه مگه داریم؟ در بین همه کشورها، همه ملتها، مگه ضعیفتر از غزه داریم؟ یه محدوده بسیار باریک، ارتش هم ندارد، هیچی نداره، ساختار بیمارستانی و بهداشتی هم نداره، آب و برق و اینا هم ندارد، زیر ساخت جاده هم ندارد. چی داره؟ فقط یه ملت داره، فقط یه ملت. ضعیفترین مردم دنیا در یک باریکه بسیار محدود و کوچک در مقابل بزرگترین ارتش دنیا پیروز میشه. مگه داریم همچین چیزی؟ آیا این معجزه نیست؟ خدا وکیلی این معجزه نیست؟ که بعد از 2 سال جنگ ناجوانمردانه، بمباران‌های وحشیانه، نسل کشی، زن و کودک رو به خاک و خون کشیدن، بیمارستان‌ها رو خراب کردن، پناهگاه‌های رو که اعلام کردن اینجا محدوده ایست که در امان هست همون جا رو زدن، اعلام کردن اینجا قضا میدن و مردم اومدن و مردم رو به رگبار بستن، بعد از همه این جنایت ها بیش از 50,000 نفر کشته، باز هم ارتش اسرائیل به اهداف خودش نمیرسه. چی شده؟ دنیا چه خبره؟ چرا حمله کرد اسرائیل؟ من این مقدمه رو بگم و بعد اهداف اسرائیل رو بگم. چند تا کشور نشستن دور هم برای غزه تصمیم بگیرن، خودش نیست، آمریکا، اسرائیل، عربستان، مصر و اردن نشستن دور هم قرارداد بستن که بخشی از سرزمین عربستان رو بدن به کی؟ به مصر. مصر بخشی از بیابانهای خودش رو در نظر بگیره، عربستان اونجا اردوگاه بزنه، چادر بزنه، درست شد؟ چادر خالی، هیچ چی دیگه هم قرار نیست باشه. تمام مردم غزه کوچ اجباری داشته باشن به مصر توی بیابان، همه رو اونجا تخلیه بکنن توی بیابان و منطقه غزه دست اسرائیل باشه. اینجا ما باید تمامش رو با خاک یکسان بکنیم و بعد برای خودمون ساختمان سازی بکنیم، شهرک سازی بکنیم. این منطقه است که به آبهای دریای مدیترانه راه داره، مال ما باشه. 5 تا کشور بدون اینکه خود غزه درش حضور داشته باشه نشستن تصمیم گرفتن برای غزه که یه بیابانی رو در نظر بگیرن عربستانم اونجا یه سری چادر بزنه مردم رو بدن اونجا تخلیه بکنن. تصمیم گرفته شد، ولی آیا عملیاتی شد؟ خیر. جنگ رو آغاز کردن با 3 هدف. اسرائیل گفت من 3 هدف دارم، اعلام کرد رسما. هدف اول من اینه که کل نوار غزه رو تخلیه بکنم، مردم اینجا باید برن، اینجا همش باید مال من باشه. 2، حماس باید اولا تخلیه بشه، خلع سلاح بشه و بعد هم کل رزمندگانش از بین برن، همه باید کشته بشن، حماسی نباید در کار باشه. و 3 اینه که همه اسرای ما باید آزاد بشن. 2 پای این هدف خودش تمام فجایع رو انجام داد، هر کاری که دستش بود انجام داد، همه دنیا هم پشتش بودن. آمریکا مگه پشتش نبود؟ انگلیس و فرانسه مگر پشتش نبودن؟ آلمان مگه تجهیزات بهش نداد؟ همه دنیا پشت اسرائیل بودن که یه باریکه‌ای که حدود 2 میلیون آدم داره، عرضش 2 کیلومتر بیشتر نیست، درست شد؟ این رو تخلیه بکنن، همه مردم رو از بین ببرن. وقتی هم که جنگ رو آغاز کردن با این عنوان که ما هر جا رو بمبار میکنیم تمام ساختمونا رو باید از بین ببریم، چون قراره که از بین بره، قراره با خاک یکسان بشه، قراره بشه شهر سوخته، قراره با خاک یکسان بشه، ما دوباره اینجا رو برای خودمون بازسازی بکنیم. ولی آیا به اهدافشون رسیدن؟ خیر. چرا؟ خدا میفرماد و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بعد از 2 وقتی که مجبور شدند پای میز مذاکره بشینن، یه زمانی 5 کشور نشستن خودشون بدون غزه بشینن تصمیم بگیرن، نتونستن عملیاتی بکنن، گفتن خود غزه بیاد، حماس بیاد باهاش صحبت بکنیم. اومد نشست پای میز مذاکره، اونا گفتن آتش بس با این شرایط، گفت نه من نمیپذیرم. مگه تو دست برتر داری؟ بله، غزه دست برتر داره، حماس دست برتر داره که آتش بس رو نمیپذیره. میگه شرایطی رو که من میگم بپذیرید، چون طرحی رو که ترامپ داده بود اولیش خلع سلاح حماس هست برای آتش بس، حماس گفت من خلع سلاح نمیشم، من قبول ندارم. اسرا رو با یک کیفیتی گفته بودن، حماس گفت نه من 303 تا اسیر دارم که این 303 تا حبس ابدن. چند تا اسیر داریم از غزه در اسرائیل؟ 11,000 تا، 303 نفرشون حبس ابدن. حماس گفت در این تبادل اسرا 250 تاش باید برگردن. اینا کیان؟ اینا افرادی هستن که نمونه های سنوارن. یحیی سنوار چی کار کرد؟ سنوار از همین آزاد شده ها بود، تو 2003 آزاد شد و بیچاره کرد اسرائیلی ها رو، که آخرش هم دید که با چه وضعی به شهادت رسید. یکی از اونها از اینای آزاد شده ها یحیی سنوار بود، از اینا خیلیه. غزه و حماس اعلام کرده من از 303 تا اسیری که حبس ابد شدن 250 تاش باید برگردن، و اسرائیل قبول کرده اینو. 1700 نفر از اسرایی که ما اسم میدیم، اسرائیل قبول کرده اینو. جالبه تو تبادل اسرای قبلی مراسم گرفتن، اسرای اسرائیلی وقتی آزاد میشدن امان نامه بهشون داده بودن که شما از طرف غزه داری، از طرف حماس داری آزاد میشی، یعنی یه شو تبلیغاتی برای خود حماس هم بود، پیروزی ما داریم. 2 اینها جنگیدن، یه دونه اسیر نتونستن آزاد بکنن. حماس یه دونه از حماس رو، از نظامیان حماس رو نتونستن بگیرن. اسرا رو ما باید آزاد بکنیم، الان هم شرایطمون اینه. و الان تنها اختلافی که داره با دوره قبل اینه، اسرائیل اعلام کرده ما مراسم قرار نیست بگیریم، رسانه‌ای نباید بشه. تبادل اسرا خواهیم داشت ولی رسانه‌ای نه، چون رسانه‌ای بشه چه خبر میشه؟ شکست ماه، ما داریم در
جلوی دنیا منفور که شدیم، همه جا بر علیه ما تظاهرات میکنن. تا هلندی که هیچ وقت سیاسی نبود، الان مردمش 250,000 نفر اومدن به میدان تظاهرات کردن بر علیه اسرائیل در هلند. الجزایرش بماند، هند و پاکستانش بماند، تو هلند باید بر علیه، تو آمریکا دانشگاه‌های آمریکا بر علیه اسرائیل. منفورترین که شدیم، الان یه شو تبلیغاتی هم را بندازیم، ما نتونستیم اسرامون رو آزاد بکنیم و بیام یه مراسمی بگیریم اسیرمون آزاد بکنیم. نه، ما مراسم رو نمیپذیریم و قرارم شد بدون مراسم برگزار بشه. و از اون طرفم گذرگاه‌ها باید آزاد بشه. بیش از 4,200 کامیون باید وارده، یعنی هم سوخت برسونن به اونجا. ولی جالبه که بدونید، تو توافقنامه رو یه بار برید بخونید که اجازه داشته باشن از شمال به جنوب غزه تردد کامیون باشه. این جزء توافقاته. بتوانیم زیر ساختهای بیمارستانی رو دوباره بازسازی بکنیم، بتوانیم آب و برق رو دوباره، اینا رو باید با اجازه باشه. یعنی چی؟ یعنی این که این کشوری که کلش با خاک یکسان شده، از چه راهی؟ از راه مقاومت. اما اگر غزه از ابتدا قوی بود، مثل ایرانی که قوی است، اگر ایران قوی نبود، بلایی که در غزه به سر مردم غزه آوردن به سر ایران هم می آوردن. مگه بناشون این نبود؟ مگه بناشون بر تجزیه ایران نبود؟ مگه بناشون بر این که کل ایران رو با خاک یکسان بکنن نبود؟ زیر ساختها رو از بین ببرن نبود؟ نتونستن، نه اینکه نخواستن، خواستن ولی نتوانستن. غزه رو از بین بردن، ولی مقاومت باعث شد اونا آتش بس رو بپذیرن و شکست رو بپذیرن. اما در مقابل ایران قدرتمند، بعد از 12 روز جنگ فهمیدن که دیگه امکان ادامه برای اونها وجود نداره. لذا ضعف رو بعد از 12 روز پذیرفتن و پیشنهاد آتش بس از طرف خود آمریکا مطرح شد. ادامه این من یه روایت عرض بکنم. این و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. امیر المؤمنین علی علیه السلام در یک بیان خیلی جالبی میفرماد که دنیا بعد از این که مانند شتری سرکش و چموش در مقابل ما قد علم کرد، بعد از مدتی مجبور رام ما باشه و سر فرود بیاره و تسلیم بشه و دنیا به دست مستضعفان خواهد بود. و ادامه این آیه رو فرمودن که امیر المؤمنین بعد از این مثال فرمودن که و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض، که این اشاره به حکومت جهانی بقیت الله الاعظم داره و امیدواریم خداوند متعال پرچم این انقلاب رو با دستان با برکت قائد عظیم الشان حضرت امام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، به دست صاحب اصلیش بقیت الله الاعظم برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.